اپراتورها در ارتباط با تأمین نیازهای رسانه‌ای کودکان و نوجوانان گلایه داشت. همان موضوع دریافت ارزش افزوده خدمات اینترنتی یا همان وس.
اپراتورها بر استور کودک و سیم کارت کودک عمدتاً مال وسن. من که تو فضا اتفاقاً تو این فضا کودک زودتر گول می‌خوره به اصطلاح من، ترغیب میشه که عضو سرویسی بشه که بعد از حالا یه مدتی مشخص میشه که از حالا سیم کارت حالا پدر مادرش چیز داشته کم می‌شده.
ارائه ترافیک اینترنتی رایگان برای استارتاپ‌های فعال در حوزه کودک و نوجوان از درخواست‌های دیگر صاحبان کسب و کارهای اینترنتی حاضر در این جلسه بود.
ما به عنوان یک مجموعه که داریم تولید محتوا می‌کنیم، تا الان 4.5 میلیون خبر و محتوای مختلف منتشر کردیم. مجموع در واقع کاربران ما 35 میلیون کامنت به ما دادن توی این مدت زمانی که داریم فعالیت می‌کنیم. دنبال موضوعی که صحبت شد رو بحث ترافیک رایگان، ما هر چی رفتیم دنبالش این درون در زدیم، به هیچ مقیاسی ازش در واقع نتونستیم دسترسی پیدا کنیم.
وزیر ارتباطات نیز در این جلسه قول داد اقتصاد ناسالمی را که در پیرامون ارائه خدمات اینترنتی اپراتورها با سیستم دریافت ارزش افزوده شکل گرفته از میان بردارد.
بحث اقتصاد ناسالم موضوع بس این رو ما داریم جمع‌بندی می‌کنیم تو وزارتخونه و یک تصمیم انقلابی در رابطه با این مسئله خواهیم گرفت. خیلی تلاش کردیم که بازار وسو سالم سازی بکنیم. اقتصادهای سالمی که تو این حوزه شکل گرفته دوچار مشکل نشن. اما هرچه بیشتر دلو میریم می‌بینیم که تو این حوزه فساد بیشتر. و تا الان جمع‌بندی هامون به این سمت داره پیش میره که یک پیشنهادی رو به کمیسیون تنظیم مقررات بدیم و یه تصمیم‌هایی بگیریم که قطعاً رو اقتصاد ناسالم و حوزه ورز هم مقابله میکنیم و نمیذاریم شکل بگیره که بخواد اون اقتصاد ناسالم یک اقتصاد سالم که میخواد شکل بگیره رو تحت تاثیر قرار بده.
وزیر ارتباطات بیشتر گفته بود برخی از شرکت‌های ارزش افزوده حدود 35 میلیارد تومان از مشترکان اپراتورها کلاهبرداری پیامکی کردند که ملزم به بازگشت این مبلغ به مشترکان شدند. اواخر مرداد ماه امسال مهلت 2 هفته‌ای به اپراتورها برای ساماندهی وضعیت خدمات ارزش افزوده داده شده بود، اما به تازگی اعلام شده برخی شرکت‌ها شناسایی شدند که از طریق صدها اپلیکیشن ارزش افزوده جیب مشترکان را خالی می‌کردند.
خب گزارش همکارم پروسینی رو شنیدید. شما شنوندگان عزیز هم اگر از طریق سیستم ارزش افزوده متضرر شدید، حتی از طریق سامانه پیامکی 3610 به ما اعلام بفرمایید. یکی از خبرهایی که لابد شنیدید اعدام حمیدرضا درمانی، یکی از مفسدان اقتصادی بود که به جرم افساد فعل ارز از طریق تشکیل شبکه کلاهبرداری و ارتشا صبح امروز به اجرا گذاشته شد. خیلی ها باورشون اینه که بخش زیادی از آرامشی که امروز در بازار سکه با ارز شاهدش هستیم مربوط به همین اعدام‌ها و برخوردیه که قوه قضاییه داره با مفسدین اقتصادی میکنه. جناب جعفری عزیز همکار خوبمون خبرنگار پیک با من در استودیو هستن. اجازه بدید که من خدمتشون سلام عرض بکنم و خواهش بکنم نظرشون رو در این باره بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همطور شنوندگان عزیز. خب همطور که شما گفتید این مسئله بی ارتباط نمیتونه باشه، یعنی همزمانی ورود جدیتر قوه قضاییه به برخورد با مفاسد اقتصادی و کاهش قیمت ارز میتونه این معنا رو داشته باشه که به هر حال با برخورد با افراد کلیدی و به قول معروف دانه درشت ها تأثیرش رو بازار گذاشته میشه، کما اینکه این اتفاق هم افتاده و شما میبینید که قیمت ارز نسبت به 2 ماه پیش به شدت کاهش پیدا کرده. همینطور قیمت سکه. البته این جور مسائل تکبعدی نیستن، این ابعاد مختلفی دارن، چون ما همزمان ما شاهد هستیم که در واقع ریاست بانک مرکزی هم تغییر پیدا کرد و این خودش تغییر سیاست هم اثر گذاشته روی قیمت سکه و ارز.
خب البته سید جون شاید اون برداشته شدن فشار روانی تحریم ها هم بی تاثیر نبود.
درسته، ببینید اون غولی که رسانه‌های خارجی و حالا بعضن داخلی از تحریم ها ساخته بودن، تحریم هایی که 13 آبان قرار بود بیاد و اومد، بازار متوجه شده بود که اون هیاهویی که ساخته بودن از اون تحریم ها اونقدی که میگفتن نبوده و واقعیت نداشته. به قول معروف اصطلاحا ترس بازار ریخت و واقعیت خودشون نشون داد که با اقتصاد ایران قوی تر از اونه که بتونه تحریم ها اونقدر اونو تحت فشار قرار بده.
حالا شون بحث ما امروز در خصوص اعدام درمانیه، بیشتر بریم سراغ این فرد که خب یه زمانی به سلطان قیر هم معروف شده بود. این داستان سلطان قیر خیلی رسانه‌ای نشد، میشه بیشتر توضیح بدی؟
ببینید قیر بخش کوچیکی از حالا تخلفات این آقای درمانی هست. ایشون یک پرونده داشته که 25 هزار صفحه پروندهش جهن سند داشته، تبانی داشته، رشته داشته.
25 هزار صفحه
فقط حالا دادخواستی بوده براش داده بشه. تشکیل شرکت سوری داشته، کلاهبرداری داشته، قاچاق شمش کالا داشته، انواع اقسام تخلفات رو در واقع انجام داده.
این همه تنوع در تخلف خیلی عجیبه.
خب ایشون یه باند داشته، میدونید که 33 نفر در ارتباط با پرونده ایشون دستگیر شدن. اسم چند تا سردفتر رسمی در این پرونده هست که کار جعل سند رو براش انجام میدادن. معاون سابق یکی از شعبه بانک‌ها هست تو پروندهش، مدیر عامل برخی از در واقع شرکت پالایش نفت جی هست، 4 نفر از کارشناسان رسمی دادگستری هستن. افراد زیادی دستش کار میکردن، البته چند نفرشون هم فرار کردن. خودش رئیس باند بوده و وقت مثلا بخواد یه وامی رو بگیره از طریق همون کارشناسای بانکیش که در واقع کارمندای خودش بودن، مثلا یه ملکی رو که مثلا 40 میلیارد قیمتش بوده 120 میلیارد روش قیمت گذاری
چند برابر قیمت گذاری میشه.
بله این کاری بوده که انجام میده.
سابقه دار هم بوده درسته؟
ایشون بله یک بار 12 سال پیش سال 85 به جرم قاچاق دستگیر میشه، همینطور سال 86 و 88 هم به خاطر حالا گرفتن تحصیلات بانکی که ما دریافت میکردن.
12 سال پیش مگه چند سالش بوده؟ این آقا به ظاهرش اصلا نمیخورد سن زیر داشته باشه.
آره به ظاهرش نمیخوره ولی ایشون 49 سالش بوده. آره قیافش نمیخورده ولی سنش تقریبا خوب بوده.
اصلا نمیخورد بهش. البته با پرونده مظلومین و سکم حالا شنم ارتباط هم داشته.
نه با پرونده مظلومین ارتباطی نداشته. ایشون حالا با رئیس قبلی بانک، رئیس اسبق بانک ملی آقای خاوری ارتباطی داشته ولی با آقای مظلومین ارتباطی نداشته. پرونده ایشون خیلی وقت هم از داره بررسی میشه. این آخرین پرونده‌ای که حالا منجر به اعدامش شد مربوط میشه به سال 90 که بحث همون شرکت جی.
7 سال پیش یعنی حکم اعدامشون باید صادر میشد.
حالا تعجب شما البته طبیعیه، 7 سال مدت زیادی ولی خب با توجه به رویه جدیدی که با قوه قضاییه در پیش گرفته حالا انشالله سرعت بیشتری پیدا میکنه و حالا در واقع پیدا کرده و منجر به حالا اعدام ایشون شد.
سید جان این فامیل درمنی اسم جایی یه جای خصوصیه؟
بله درمن یه روستایی هستش تو استان عراق که اسم محله است.
شما گفتی در سال 86 اگر اشتباه نکنم
درسته.
یه بار به خاطر قاچاق کالا دستگیر شده. قاچاق چی؟
قاچاق شمش طلا بوده. البته اون موقع همون موقعی که بحث قاچاقش مطرح بود بحث بدهکاری بانکیش هم مطرح بوده که اون موقع میگفتن 2000 میلیارد تومان، 2000 میلیارد تومان سال 86 یعنی 11 سال پیش خیلی پول
خیلی
بود. آره. بهش میگفتن ابر بدهکار بانکی که حالا تصویرش هم اون موقع تو روزنامه‌ها منتشر شد.
این دستگاه بانکی رو باش چیکار میکرد؟
خب کارهای زیادی میکرد، از جمله از اون کارهایی که میکرد تو سال 86 این بوده که میگفته من میخوام برم تو سمنان یه کارخونه در حد بنز بزنم، کارخونه خودروسازی بزنم تو گرمسار، وامشو میگیره، سیلو هم میزنه ولی در اون سیلو به جای اینکه خودرو تولید بشه در واقع کالای قاچاق انبار میشه.
نگفتید چرا بهش میگفتن سلطان قیر؟
گفتم که ببینید چیزی که بازپرس پرونده ایشون میگه، میگه این بخش قیر شاید بخش کوچیکترین بخش تخلف ایشون محسوب میشه. ایشون حدود 320,000 تن
320,000 تن
حالا تخلف کوچیکش اینه که
چقدر هم کوچیک بوده
غیر رو در واقع میفروشه ولی پولش رو بر نمیگردونه.
این که گفته میشه برای آزادی و 2 نفر از محکومان امنیتی وثیقه گذاشتن قضیهش چی بوده؟
این داستان مربوط میشه به پارسال، این آذر ماه پارسال یه خانم میره به شعبه سوم بازپرسی که مجتمع امور اقتصادی هست، میگه که من میخوام یه سند در واقع تکبرگی رو، 5 سند تکبرگی رو به متراژ 500,000 متر به عنوان وثیقه برای آزادی این فرد بذارم. سند به اسم آقای هدایت الله آقاییه و منتقل شده به خانم هنگامه شهیدی. این سند در واقع مربوط میشه به زمینی که توش پرورش شترمرغ انجام میشده.
بله این آقایی بله همون کسی که در جریان فتنه 88 گرفتن،
درسته همون موقع گرفتنش 5 سال محکوم شد، بعد این سند منتقل میشه به خانم هنگامه شهیدی که ایشون هم اخیراً به اتهامات امنیتی دستگیر میشه.
ظاهرا روزهای آخرم قصد فرار داشت.
بله یه باندی رو تشکیل داده بود که متخصص در واقع امور جعل بوده، میخواسته فرار کنه با 10 میلیارد تومان که با هوشیاری مقامات در واقع با زندان اوین دستگیر میشه.
بله. خیلی ممنون، فرصتمون محدود، کاش بیشتر میشد راجع به این موضوع صحبت بکنیم. به هر حال این دستگیری و اعدام و اینجور برخورد با این مهره ها چون در رأس هرم قرار دارن منجر به کشف شانسه شبکه‌های مختلفی قاعدتا میشه که میتونه در فضای اقتصادی کشور بسیار موثر باشه. امیدواریم این رویه قوه قضاییه همین جور ادامه داشته باشه.
بله.
خب بریم سراغ گزارش آخرمون. در روزهای اخیر خبرهایی از غرق شدن کشتی ایرانی در دریای خزر در رسانه‌ها پخش شد، اما همکارم مقدم پور در این باره خبرهای بسیار خوبی داره.
کشتی نارگل متعلق به شرکت کشتیرانی دریای خزر حدود 30 سال سن داره. این کشتی با بیش از 88 متر طول و 2000 تن بار سرامیک از آسترا به سمت بندر حوسان باکو در حال حرکت بود که حدود ساعت 14 روز پنجشنبه به دلیل مشکل فنی که در هنگام خروج از دهانه بندر رخ میده از پاشنه کشتی دچار آب گرفتگی میشه. چراغی مدیر کل بنادر و دریانوردی گیلان:
کشتی نارگل حوالی ساعت 12 در حین خروج از بندر آسترا به دلیل وجود امواج و انحراف از مسیر خروجی دچار به گل نشستن شد. پاشنه کشتی در حین انجام عملیات یدک‌کشی دچار یک پارگی اندکی شد که بلافاصله با اعزام تیم امداد و نجات اداره کل بنادر استان سانحه رو کنترل کردیم. هم‌اکنون همکاران ما بر روی کشتی هستن و کشتی در یک شرایط پایدار قرار داره. همه خدمه کشتی در سلامت کامل به سر میبرن و دو فروند یدک‌کش اعزامی از بندر انزلی به مجموعه اضافه خواهد شد.
این حادثه هم مثل خیلی از اتفاقات مشابه خودش دلایل مختلفی میتونه داشته باشه که مهندس حسین عباس نژاد، معاون مدیر کل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، به اون اشاره میکنه.
اصولا عمر کشتی به عنوان یکی از عوامل که در مسائل فنی کشتی به خصوص وضعیت سازه و استانداردها میتونه تاثیرگذار باشه هست، ولی این نیستش که ما بگیم چون یه شناوری بالای 30 سال بوده، سن شناور خیلی زیاد بوده، در واقع میتونست یکی از عوامل اصلی بروز همچین سانحه‌ای باشه. ببینید عوامل مختلفی در کشتی ایرانی وجود داره، در صنعت کشتی مخصوصا وقتی ما راجع به کشتی صحبت میکنیم. یکی وضعیت ساخت کشتی هست از ابتدا، کیفیت تعمیر و نگهداری توسط مالکین کشتی‌ها و مدیران کشتی‌ها هستش و نهایتا در واقع کیفیت نظارت کشورها، حالا اون دولت‌های کشورهای صاحب پرچم و نهایتا مؤسسات رده‌بندی که از طرف کشورها در واقع کار بازرسی‌های کشتی‌ها رو انجام میدن.
این گونه حوادث در سفرهای تجاری و تفریحی دریایی امری اجتناب ناپذیره. در بندر آسترا غرق شدن کشتی سابقه نداشته و این بندر همواره میزبان کشتی‌های بزرگ تجاری و بین‌المللی در دریای خزر بوده و آنچه که در فضای مجازی و رسانه‌ها اعلام شد به لحاظ فنی در این بنادر رخ نمی‌ده. هادی حق‌شناس، معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی کشور:
این گونه سوانه حوادث در بنادر طبیعی هست و مهم این است که وقتی این گونه سوانه اتفاق میفته بعداً بشود این سوانه رو با کمترین خسارت در واقع جمع کرد که در بندر آسترا چنین شد. ما در داخل حوضچه بنادر به دلیل عمق آب و همچنین ارتفاع کشتی هیچ وقت کشتی در داخل بندر امکان غرق شدن وجود نداره.
خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیبی نرسید و آمادگی لازم هم از جانب کشتیرانی و هم از جانب امکانات شهری وجود داشت و با مدیریت بحران توی این حادثه آسیب و خسارت به حداقل رسید. اما مشکل اصلی به لحاظ موقعیت بنادر که با بررسی‌های زوایای اون بیشتر آشکار میشه لایروبی بنادره. یونس رنجکش، فرماندار آسترا:
اون چیزی که تو شهرستان اتفاق افتاد و باید پیگیری صورت میگرفت در واقع به نحو مطلوبی انجام گرفت و کشتی نجات پیدا کرد یا به هر حال حادثه به نوعی مهار شد. بخش عمدهش بخش در واقع میشه گفت لایروبیه، در واقع میشه گفت اشکالی هستش که باید انجام بگیره. در واقع
در عملیات نجات و امداد در همه نقاط جهان استانداردهایی وجود داره که طبق گفته مهندس حسین عباس نژاد تمامی این جوانب در این عملیات لحاظ شد و در ادامه هم بررسی علت حادثه و جلوگیری از ادامه حوادث مشابه انجام میگیره.
مهم آن چیزی که در عملیات نجات هست سرعت عمل، سلامت کشتی، پرسنل و بار هست. مخصوصا پرسنل، یعنی اون چیزی که برای ما خیلی مهم هست پرسنل هست و بعد مرحله بعدی کشتی و بار هست. که الحمدلله این سه مورد اتفاق افتاده، یعنی ما تونستیم این کار رو به موقع و با سرعت عملی که داشتیم انجام بدیم. در واقع الان ازش تبعیت میکنم. ما هم دقیقا همین اتفاق افتاده. تیم بررسی سانحه هم الان تشکیل شده. سانحه رو از جوانب مختلف، چه از نظر وضعیت بدنه و شرایط کشتی، چه از نظر وضعیت پرسنل و اتفاقاتی که افتاده، اصلا علت بگل نشستن کشتی، دلایل مختلفی میتونه در بگل نشستن کشتی که عامل اصلی سانحه هستش اتفاق بیفته. در نهایت یک مجموعه از علل فنی برای اصلا ایجاد اولیه سانحه، اقداماتی که باید انجام می شده و انجام شده یا نشده، استانداردها، وضعیت کشتی به وجود میاد و بر اساس همون در واقع تصمیم گیری های لازم توی رفع نقایص و مخصوصا ارتقای فنی هم سازمان بندر، هم شرکت کشتیرانی به عنوان مالک، هم کشتی‌های تحت پرچم و استانداردهایی که لازم هست صورت میگیره. این روالی است که مطابق مقررات بین‌المللی تو زمان دنیا صورت میگیره. ایران هم در واقع همون تبعیت میکنه.
اتفاقاتی از این دست در طول سال برای کشور ما و سایر کشورهای دنیا رخ میده، اما مهمترین بخش اون مدیریت این بحران هاست که باید با حداقل خسارت مدیریت بشن و بعد هم رها نشن، از اونها درس گرفته بشه و تجربه ای رو کامل کنه، در ضمن به آسیب دیدگان این بحران ها هم کمک بشه، چرا که اونها از دل یک حادثه به جا موندن و از این دست حوادث برای ما هم ممکنه پیش بیاد.
از طریق سامانه پیامکی 3610 با ما در ارتباط باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بعد از ظهر همه شما دوستان عزیز به خیر باشه، در خدمتتون هستیم از رادیو معارف با مجموع برنامه‌های بخش عصرگاهی مشروع اخبار ایران و جهان و آخرین رویدادهای خبری به سمع شما عزیزان شنونده رسید. و اما تا پایان مجموع برنامه‌های بخش عصرگاهی با این برنامه‌ها در خدمتتون خواهیم بود. فقه و زندگی عنوان برنامه است که بعد از عرایض بنده خواهید شنید، سپس در ساعت 15:30 برنامه زلال تاریخ پخش میشه، بررسی وقایع سال نهم هجری و توضیحات حجت الاسلام جباری. در ساعت 16 پرسمان قرآنی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. استاد ملکی در این برنامه به سوالات قرآنی شما عزیزان پاسخ خواهند گفت. ساعت 16:50 زائر پخش میشه با موضوع آداب و آثار زیارت و توضیحات حجت الاسلام پورامینی. راست ساعت 17 اخبار کوتاه معارفی خواهیم داشت و پس از آن نیز همکارانمون با برنامه برنگ خدا این برنامه را به طور زنده تقدیم شما عزیزان شنونده خواهند کرد. این بود فهرست و زمان پخش برنامه‌های ما تا پایان مجموع برنامه‌های بخش عصرگاهی. و اما دوستان، در این لحظه توجهتون جلب می‌کنم به برنامه فقه و زندگی، ظرفیت فقه در پاسخ به چالش‌های خانواده. موضوع سخنان حجت الاسلام هدایت نیا خواهد بود که به مدت 40 دقیقه پخش میشه. پس از آن نیز برنامه زلال تاریخ با توضیحات استاد جباری میشنویم. این دو برنامه رو بشنویم و با ادامه مجموع برنامه های بخش عصرگاهی همچنان باز هم در خدمت شما دوستان عزیز خواهم بود.
تا عجز خدا با بندگی باید کرد، در بر تو به
فقه و زندگی.
با چشم دل خیش نظر کن جانا، ای دل به خدا بندگی باید کرد، در پر تو به فقه زندگی باید کرد، در پر تو به فقه زندگی باید کرد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دوستان عزیز و ارجمند، شنوندگان شبکه رادیویی معارف که هم اکنون برنامه فقه و زندگی رو میشنوید. مباحث این برنامه به حضور استاد عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر فرج الله هدایت‌نیا اختصاص داره به استفاده کردن از ظرفیت فقه برای حل مشکلات حوزه خانواده. و پس اینکه مدت هاست در خدمت این بزرگوار هستیم و مطالب بسیار خوب و مفید رو از محضر ایشون استفاده کردیم. در این برنامه هم در خصوص شرایطی که در عقدنامه ها اومده، هر یک از این شرایط به چه معناست و چگونه کمک میکنه به مسائل حوزه خانواده و چطور از این نکات که هم مسائل فقهی هستن و هم حقوقی ما میتونیم برای حل مشکلات حوزه خانواده استفاده کنیم، از محضر این بزرگوار بهره مند میشیم. خدمت حضرت عالی جناب استاد هدایت نیا سلام میگم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم محضر جناب عالی و همکارانتون و همینطور شنوندگان خوب این برنامه عرض سلام دارم و امیدوارم انشاءالله این گفتگوی ما مفید و سودمند باشه.
انشاءالله. یکی از شرایطی که در عقدنامه ها اومده بود بحث انتقال سرمایه مرد تا نصف داراییش. تا نصف دارایی به معنای این است که اون حاکم میتونه تصمیم بگیره چه مقدار از این تا نصف در اختیار زن قرار بگیره. انتقال تا نصف سرمایه و دارایی مرد برای زن در صورتی که مرد بدون هیچ دلیل موجهی طلاق خانمش رو درخواست میکنه و میخواد که از همسرش جدا بشه، وقتی رسیدگی میشه میبینیم که هیچ دلیل خاص و موجهی نداره. برای این که مردها یه مقدار تحت فشار قرار بگیرن و به دلایل واهی زندگیشون رو از بین نبرن، چنین شرطی در عقدنامه ها قرار داده شده. این مبحث ادامه داره، یعنی شرایطی که در عقدنامه ها اومده به چه معناست و شرایط دیگه کدام هستن و هر کدوم به دنبال چه چیزی هستن، که جناب استاد هدایت نیا این بحث رو در این فرصت پی میگیرن و ما هم از محضرشون بهره مند میشیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. بعدم تو که فرمودید، موضوع بحث کلی ما ظرفیت های فقه اسلامی در ساماندهی مشکلات خانواده یا به طور کلی در اداره خانواده است و از جمله ظرفیت ها که مورد بحث و گفتگوی ما، ظرفیت شروط ضمن عقده. و اشاره کردیم که حقوق داخلی کشور ما هم از این ظرفیت فقه اسلامی استفاده کرده و در مقام اداره خانواده پیشگیری از بعضی از مشکلاتی که ممکنه در آینده زوجها گرفتارش بشن تدابیر رو اتخاذ کرده، که از جمله آن گنجاندن بعضی از بندها تحت عنوان شروط ضمن عقد نکاح در دفترچه ها یا اسناد نکاحیه کشور خود ماست. شنونده های عزیز این برنامه اگر مایل باشن میتونن به یکی از اسناد ازدواج مال خودشون یا یکی از نزدیکانشون مراجعه کنن، باز بکنن، خواهند دید که چند بند اونجا تنظیم شده. یک بند، بند الفه، معروف به شرط انتقال تا نصف دارایی، که در برنامه گذشته من متن اون رو توضیح دادم و شما هم به اختصار اشاره کردید. به طور کلی بند الف رو میتونیم ازش تعبیر بکنیم به شرط انتقال تا نصف دارایی، هدفش هم همونطور که اشاره کردید پیشگیری از طلاق‌های واهیه. اما بند ب معروف هست به وکالت در طلاق و اساساً شاید به عکس بند الفه، یعنی هدف بند الف پیشگیری از طلاق بوده ولی هدف بند ب ایجاد شرایطی که در آن شرایط زن بتواند خودش رو از تعهد یا الغی زوجیت خلاص بکنه.
بله.
دلیل این که این متن تنظیم شده و تو سند ازدواج آمده این است که خب در فقه اسلامی حق طلاق با مرده.
بله.
و زن جز در موارد خاصی نمیتونه از پیمان عقد ازدواج خودش رو خلاص بکنه، لکن از طریق شرط ضمن عقد میتواند این اختیارات رو به دست بیاره.
بله.
همه ما میدونیم که عقد ازدواج ممکنه شرایطی رو برای زن به وجود بیاره که زن نتونه به زندگی مشترک ادامه بده، و اگه بخواد به زندگی مشترک ادامه بده گرفتار یک سری تنگناهای اقتصادی، عاطفی و مسائل دیگه خواهد شد. برای همین پیشبینی شده در سند ازدواج که در اون موارد احتمالی آینده زن از شوهرش وکالت در طلاق بگیره پیش پیش و جلوتر از وضعیتی که ممکنه در آینده بروز بکنه، اگر این متن را شوهر امضا بکنه به معنای آن است که به همسرش اجازه داده، وکالت داده که همسرش در صورت لزوم خودش رو مطلقه کنه. متنی که من الان میخوام قرائت بکنم مفادش وکالت مطلق در طلاق نیست، به این معنا نیستش که مرد امضا کرده که همسرش هر وقت اراده کرد و به هر دلیلی که خودش خواست بتونه خودشو مطلقه کنه، نه اینطور نیست. وکالتی که در سند ازدواج تنظیم شده وکالت مشروطه، یعنی مرد به همسرش وکالت میدهد تا در موارد خاصی که اون موارد هم در این سند ازدواج به ترتیب احصا شده، ذکر شده، تنها در اون موارد خاص بتونه خودشو مطلقه کنه.
بله.
و اتفاقا برای اینکه معلوم بشه که اون موارد خاص اتفاق افتاده و محقق شده، حتما باید به دادگاه بره و دادگاه بررسی کنه تا تحقق یکی از اون بندها رو احراز بکنه. بله. چون وکالت مشروطه. این کلیتش از فقه اسلامی گرفته شده، چون از نظر فقهی این که کسی واجد حقی باشه و باید اجرای این حق را خودش انجام بده یا به دیگری وکالت در اجرای اون بده، این اساساً در فقه اسلامی مشروعیتش پذیرفته شده و از همین ضابطه استفاده شده در عقد ازدواج، این مسئله حل شده. من یه نکته رو عرض بکنم، چون احتمال میدم که کسانی که این برنامه رو الان میشنوند براشون یه شبهه پیش بیاد که خب با توجه به این که استحکام خانواده یک مصلحته و ایجاد زمینه انحلال نکاح و برهم خوردن خانواده یک نقطه منفیه، چرا در سند ازدواج بندی پیش بینی شده که بشه با استفاده از اون بند و بر مبنای ظرفیت پیش بینی شده ازدواج به هم بخوره؟
بله، یعنی در حقیقت ما داریم وکالتی میدیم به کسی که درست زوجه هست در عقد ازدواج، اما وقتی که وکالت میدیم یعنی از طرف زوج میتونه بره این عقد ازدواج رو به هم بزنه
به نمایندگی. بله. دقیقاً من از باب تقریب به ذهن میگم، مثل اینکه شما مالک یک واحد مسکونی یا یک خودرو هستید، همونطور که خودتون حق فروش دارید میتونید به هر کسی که بخواید وکالت بدید که ایشون به نمایندگی از شما مال شما رو به فروش برسونه. شما چون قبلاً این وکالت نامه رو پذیرفتید و امضا کردید، در این صورت با معامله‌ای که وکیل شما داره انجام میده نمیتونید مخالفت کنید.
قابل برهم زدن نیست این شرط.
خب، یعنی اصل عقد وکالت جزء عقود جایزه و عقد جایز به عقدی از نظر فقهی گفته میشه که هر یک از طرفین اگه اراده کنه میتونه اون رو فسخ کنه. بنابراین عقد وکالت اینطوریه که موکل میتونه وکیلش رو عزل کنه، وکیل هم میتونه از سمتش استعفا بده.
بله.
ولی چون این وکالت نامه در ضمن عقد لازم آمده، چون عقد نکاح عقد لازمه،
درسته.
به دلیل این که در ضمن عقد لازم آمده، نه زوج حق دارد زوجه را از وکالت عزل کنه.
بله.
استعفای زوجه معنی پیدا نمی کنه، چون نهایتاً از عقد وکالتش استفاده نمی کنه، اینجا فرض نداره. بنابراین اینطور نیستش که مرد در عقد نکاح وکالت داده باشه به زنش در طلاق، ولی بعد بخواد در طول دوران عقد ازدواج همسرش را از این وکالت نامه عزلش بکنه. بنابراین بله. جواب سوال شما این است که نه خیر، امکان عزلش نیست.
بله، خیلی ممنون.
اما این سوالی که
یعنی این کار دیگه وقتی که انجام شد، عقد وکالت هم که از عقود جایز هست قابل برهم زدن هست، درسته؟ اینو میگم،
ولی چون رفته در عقد نکاح دائم در ضمن عقد لازم قرار گرفته، این خصوصیتش از بین میره. علاوه بر این متنی که پیش بینی شده اینه، زوج مرد به زوجه وکالت بلا عزل.
بله،
یعنی در حقیقت مرد حق عزل رو از خودش سلب کرده.
بله،
تو همون متنی که به امضای طرفین تو عقد ازدواج میرسه، تو این سند.
بله.
سوال من این بوده که چرا متنی در سند ازدواج گنجانده شده که در موارد متعددی که حالا خواهم خون 12 مورده،
بله،
زن بتونه خودش رو از این عقد خلاص کنه.
درست.
دلیلش و پاسخ این سوال این است که اگر ما اینطوری پیش بینی کنیم که مرد هر وقت بخواهد میتونه همسرش رو طلاق بده ولی زن نتواند در شرایطی که حتی ادامه زندگی برای او همراه با مشقت ها و مشکلات و محرومیت ها و کاستی های متعدد، مثلا شوهرش معتاد شد، مثلا با شوهرش مادر نشد.